أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما طلبه های عزیز سلام عرض می کنم. در خدمت شما هستیم با مبحث فلسفی از کتاب نهایت الحکمه، مبحث کم، مبحث عدد. بحث ما در احکام مختلفه کم، عذرخواهی میکنم، مبحث کم. بحث ما در احکام مختلفه کم به خصوصیاتی که کم داشت، 4 مورد از این خصوصیات رو ذکر کردیم که اینا همه در الفصل العاشر احکام مختلفة للکم هست. خصوصیت 5 و 6 رو هم امروز انشاءالله مباحثه میکنیم تا ببینیم که چقدر فرصت باقی میمونه. ابتدا عبارت رو خدمت شما قرائت میکنم. الخامس ان الخلاء ولازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محال و سیعت الکلام فیه فی بحث الان. خلع محال است، این خصوصیت 5 هست. خلع یعنی چی؟ خلع یعنی فضایی که از هر جوهری خالی باشد، فضایی که از هر شاغلی که اون فضا رو پر بکند خالی باشد، از هر جوهری، از هر شاغلی. خب علامه می‌فرمایند که مبحث خلع در ادامه خواهد آمد در مبحث عین، اما اینجا همین خصوصیت که خلع محال است. خب چه ارتباطی به مبحث کم دارد؟ دلیلش این است که خلع در ارتباط با بعد و حجم معنا پیدا می کند. حجم یک کمیتی است که عارض بر جوهر می شود، عارض بر جسم طبیعی می شود، یعنی جسم تعلیمی تعین بخش جسم طبیعی هست. خب خلع محاله. خلع یعنی چی؟ یعنی یک فضایی، یک حجمی که خالی از جوهر باشد، خالی از جسم طبیعی باشد، میگیم محاله. چرا محاله؟ از همینجا روشن میشه و از همینجا هم ارتباطش با پس کمیت روشن میشه، چون خلع یعنی یک فضا، یک حجم، یک بعد، یک بعدی که خالی از معروض باشد. و از همینجا استحالش هم روشنه. استحالش چیه؟ استحالش این است که در واقع خلع یک بعدی هست، تعریفش یک بعدی هست که هیچ جوهری در آن نباشد. خب این معناش قیام عرض بدون موضوعی است که اون عرض قائم به آن باشد. قیام بعد، قیام حج بدون موضوعی است، بدون جسم تعلیمی هست که عارض بر آن شده باشد و قیام اون بود به اون تکیه داده باشد، و این محال است. ان الخلع ولازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به. خلع که لازمه خلع چیست؟ قیام بود به نفسه. بود اینجا منظور حجم هست. قیام حجم به نفسه بدون اینکه یک معروضی باشد که این بعد به اون قائم شود، این حج به اون قائم شود و بر اون تکیه بکند. چون همچین لازمه ای دارد و این لازمه محال است. چون حجم یک عرض است، بدون معروض نمی شود. چون وجود حجم بدون معروض محال است و تصویر خلاء همچین لازمه ای دارد، پس خود خلاء هم محال است. و سیعت الکلامو فی بحث العین، کلام راجع به خلاء در بحث این خواهد آمد. اینجا ابتدا عرض بکنم که در بحث این علامه چیزی راجع به خلاء نگفتند و این مبحث از ایشون فوت شده است و در هیچ جای این کتاب نهایت الحکمه هم راجع به خلاء بحث نکردند ظاهرا، و تنها نقطه ای که بحث شده همینجا هست. بس این یک مطلب که راجع به سیعت الکلام عرض میکنم. مطلب دوم این است که این استدلال علامه در همینجا مورد اشکال است. اشکالش این هست که علامه می‌فرمایند وجود خلأ لازمش این است که یک حجمی وجود داشته باشد، یک عرضی وجود داشته باشد بدون اینکه معروضی وجود داشته باشد. میگم این گونه نیست. اگر ما برای خلأ یک حجمی رو در نظر میگیریم، این حجم واقعی نیست که معروض واقعی به طلبت، این یک عرض و یک حجم اعتباری هست، بنابراین معروضش هم معروض اعتباری خواهد بود. اون که قیام عرض بدون موضوع محال است، اون عرض حقیقی رو داره میگه، نه عرضی که ما اعتبار بکنیم. ما همان گونه که برای خود عدم لا واقعیت رو به عنوان واقعیتش اعتبار میکنیم، میتونیم براش حجم هم اعتبار بکنیم. در واقع حجمی که برای خلا اعتبار میشود نه به حجم حقیقی نیست، به اعتبار حجمی است که برای موجودات واقعی ما میفهمیم، یک حجمی هم برای خلا در نظر میگیریم. قبلا عرض کردم مثل این است که بگوییم که زید فقدانش در کلاس محسوس است. شما اگر فقدان زید رو در کلاس، در کلاس درس درک میکنید و حتی آثاری رو بر اون بار میکنید، اینا به تبع آثار، به تبع وجود خود زید و آثاری که برای زید هست، شما الان فقدانش هم براش یک وجود نسبی در نظر میگیرید و آثاری رو براش در نظر میگیرید. و الا فقدان زید چیز قابل احساسی نیست، آثاری ندارد که شما بگویید که فقدان زید در کلاس محسوس. چون زید مثلا محصل فعالی بوده است، چون زید محصل شادابی بوده است، اون آثار برای وجودش بوده، حالا که نیست ما یک سری آثار رو برای عدمش در نظر میگیریم. در واقع این اعتباری هست. حجم هم همینطور، ما اگر برای خلأ حجمی رو در نظر میگیریم، به تبع حجمی است که برای موجودات در نظر میگیریم، برای اجسام تعلیمی، برای اجسام طبیعی حقیقی در نظر میگیریم. بنابراین یک حجم واقعی نیست، یک عرض واقعی نیست که معروض واقعی به طلبت و محال نیست. بنابراین این لازمه محال برای خلأ وجود ندارد. اما خصوصیت ششم، حکم ششم برای کم، السادس ان العدد ليس بمتناه و معناه انه لا توجد مرتبه من العدد الا ويمكن فرض ما يزيد عليها وكذا فرض ما يزيد على الزائده ولا تقف السلسله حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار ويسمى غير المتناه ويسمى غير المتناه لا يقفي. میفرماین عدد متناهی نیست. دقت بکنید، عدد متناهی نیست. حالا راجع به این بعداً صحبت خواهیم کرد. راجع به همین عبارت، عدد متناهی نیست. نه اینکه بگیم عدد نامتناهی است. اینا با هم تفاوت داره. معنای این که عدد متناهی نیست این است که هیچ مرتبه ای از عدد یافت نمی شود الا و این که ممکن است فرض مرتبه بالاتری بر آن و همچنین ممکن است فرض مرتبه بالاتری بر همون مرتبه زائد. این یعنی عدد متناهی نیست. سلسله عدد متوقف نمی شود حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، تا اینکه شما اعتبارت رو قطع بکنید. تا اونجا که شما اعتبار میکنین عدد هم هست. و یسمی غیر المتناهی لایق فی، غیر المتناهی لایق فی، به این عدد که میگیم متناهی نیست و این خصوصیتی که برای عدد وجود دارد میگیم غیر متناهی لایق فی. یعنی شما تا هر جا که در نظر بگیری حد وقوعی وجود ندارد. هر عددی در نظر بگیری و اعتبار بکنی عدد بالاتر از اونی هم هست. من اینجا این عبارت رو من ادامه بدم بعد وارد توضیح بشیم. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناه، الا مقدار متناه. از این سلسله غیر متناهی بالفعل فقط مقدار متناهی وجود دارد. از نظر اعتبار غیر متناهی است و بهش میگن غیر متناهی لایق فی. اما از نظر بالفعل یک مقدار متناهی همیشه از عدد وجود دارد و ما یزید علیه فهوه فی القوه، بیشتر از اون مقدار متناهی فقط به صورت قوه و امکان وجود دارد. ببینید شما میتونید به عددی که دارید هر چقدر صفر دوست دارید اضافه بکنید و این رو ادامه بدید، اما این بهش میگن حد در واقع غیر متناهی لایق فی. مثل این میمونه که شما یک عدد 100 تومانی رو مقابل آینه قرار بدهید و اون طرفش هم یک آینه قرار بدهید. این 100 تومن به کرات و به صورت حالا غیر متناهی عرفی یا شاید هم حقیقی در اون آینه ها تکرار می شود، چون دو آینه در مقابل هم هست. کوچکتر هم که بودیم بچه ها که با هم شوخی میکردن میگفتن آقا پولت بذار جلوی آینه بشه دوتا، ما حالا میگیم آقا یه آینه بذار جلوی اون آینه که دیگه نشه دیگه، هر چقدر دلت میخواد پولت زیاد بشه. خب این به صورت غیر متناهی لایق فی این 100 تومن تکرار شده است، اما بالفعل فقط 100 تومانی وجود دارد. مقدار متناهی از این پول از این عدد وجود دارد، بقیهش در قوه هست. به خاطر نمی شما اون یک برگه 100 تومانی رو، یک برگه 100 تومانی رو که از ما بین اون دوتا آینه بیرون بکشید دیگه هیچی نیست. بنابراین در اعتبار شما میتونید هر چقدر مایلید این عدد رو اضافه بکنید، حتی آینه های متعدد هم قرار بدهید، اما بالفعل فقط 100 تومانی هست. عدد این گونه است. خب و اما ذهاب السلسله بالفعل الى غیر النهایه على نحو العدول دون السلب التحصیلی فغیر معقول. یه مثال دیگری رو عرض بکنم، اینا رو از باب اینکه دوستان خسته نشوند و یک تنوعی در این مبحث خشک کمیت وجود داشته باشد عرض میکنم. بانک مرکزی میتونه هر چقدر مایل هست پول چاپ کند. اعتبار است دیگه. پول ارزش اعتباری دارد. پول چاپ کند. اما پشتوانه حقیقی، اونی که واقعا معدود این اعداد هست، اون محدود هست. اون ارزش واقعی، اون کالای واقعی، اونی که در جامعه وجود دارد، اون محدود هست. شما هر چقدر میتونید این اعتبار رو ادامه بدهید. این بحث اعتبار رو میخوام توضیح بدم. این که گفت این از غیر متناهی لایق فی هست و تا اونجا که شما اعتبارتو ادامه میدی این هست، بله. اما مقدار متناهی و مشخصی از اون واقعا وجود دارد. معدود واقعی شما محدود هست. در واقع اون عدد بالفعل شما متناهی هست. خب اما ذهاب سلسله به صورت بالفعل تا بی نهایت به نحوه موجبه معدوله، نه به نحوه سالبه محصله، این غیر معقول هست. موجبه معدوله، همون برگردیم به ابتدای این حکم ششم که گفت عدد متناهی نیست. این در واقع یعنی سالبه محصله. این یعنی سالبه محصله. اگر قضیه رو به این شکل بگیم میشه سالبه محصله، عدد متناهی نیست. اگر به این شکل بگیم که عدد غیر متناهی است، این میشه موجبه معدولت المحمول. علامه میفرمایند اونی که ممکن هست سالبه محصله است، یعنی اون حکمی که برای کمیت وجود دارد این است که عدد متناهی نیست، نه اینکه عدد غیر متناهی است. این که بگوییم عدد غیر متناهی است، یعنی به صورت موجبه معدوله بگوییم، این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چند تا استدلال براش میارن. میفهمن چون کل مجموعی برای غیر متناهی به این معنا، یعنی به کدوم معنا؟ به این معنای موجبت المعدول. فلا کل ولا مجموع لغیر المتناهی به هذا المعنا. کل مجموع برای غیر متناهی به این معنا، به کدوم معنا؟ به معنای موجبت المعدول، موجبه معدوله. به این معنا کلی نمیشود براش در نظر گرفت، مجموعی نمیشود براش در نظر گرفت. چون شما میخواهید بگویید که به صورت بالفعل تا بی نهایت ادامه دارد و عدد غیر متناهی است، یعنی به صورت بالفعل تا بی نهایت ادامه دارد، میگم این عدد نیست مگه؟ خب عدد باید یک مجموعی داشته باشد، یه ابتدا انتهایی داشته باشد، یک کلیتی داشته باشد. این کل و مجموع برای این امکان ندارد. این اشکال اول. اگر عدد است، پس کو کل و مجموعش؟ اینا خصوصیات عدده. کل و مجموع خصوصیات عدده. بنابراین غیر متناهی به این معنا نمیتونه موجود باشه. چون شما میگه عدد غیر متناهی است. میگه ما عدد غیر متناهی مجموعش، یعنی کل و مجموع، یعنی ابتدا انتهاش کجاست؟ و ندارد. ولا تحقق فی لشیء من النسب الکسریته کالنصف و الثلث و الربع ولا و الا عاد متناهیا. شما هیچ کدوم از نسب کسری مثل نصف و ثلث و ربع رو نمیتونی برای این عدد غیر متناهی در نظر بگیری. چون نصف داشتن، این عدد غیر متناهی نصف بکنی، خب شما نمیتونی نصفش بکنی. چون نصف داشتن یعنی اگر اون نصف رو دو برابر کردی بشه اون عدد، به معنای محدودیت هست، به معنای متناهی بودن است، در حالی که عدد شما غیر متناهی است. ثلث هم همینجور، ربع هم همینجور. خلاصه عدد کسری، کسر برای اون عدد در نظر گرفتن برای عدد غیر متناهی امکان ندارد و اینا خصوصیات عدد است. و اگر شما بخواهید همچین کسری رو برای اون بار بکنید، این به معنی متناهی بودن اون می شود. بنابراین چون هیچ کدوم از نسب کسری برای این عدد غیر متناهی محقق نمی شود، این عدد غیر متناهی که شما میگید بالفعل موجود است، یعنی به صورت موجبه معدوله میگید عدد غیر متناهی است، چون هیچ کدوم از نسب کسری برای اون محقق نمی شود، نه نصف، نه ثلث، نه ربع و نه سایر نسب، بنابراین اینا خصوصیات عدده، نشون میده که خود اون عدد محال هست، یعنی عدد غیر متناهی محال هست و الا عدد متناهی. اگر این نسب کسری محقق شود میشه عدد متناهی که ما هم قبول داریم هست. بنابراین اشکال استدلال علامه این هست. اما اشکالی که اینجا وجود دارد این هست که این خصوصیاتی که، یعنی اشکال به علامه، این خصوصیاتی که شما اینجا مطرح کردید که کل مجموع داشته باشد، نسب کسری داشته باشد، اینها برای خصوصیات عدد نیست، خصوصیات عدد متناهی است و شما نمیتونید خصوصیات عدد متناهی رو از عدد غیر متناهی بردارید، یعنی بگید عدد غیر متناهی خصوصیات عدد متناهی رو ندارد پس عدد نیست. نه، وقتی ندارد یعنی عدد متناهی نیست، اما نه اینکه عدد نیست. خلاصه اشکال این که این خصوصیات برای عدد نیست، برای عدد متناهی است. بله، و طبیعی هم هست که عدد غیر متناهی این خصوصیات رو نداشته باشد. و اما نکته دیگری که بخوام عرض بکنم، بله همین دیگه، در واقع علامه خواستم بگویم که بالفعل ما سلسله غیر متناهی نداریم، یعنی عدد غیر متناهی نداریم بالفعل. اونی که از بالقوه است که بر استدلالشون ما اشکال کردیم. عنایت بکنید، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.